بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 167 روز یک شنبه مورخ 13/11/92.
اهل بیت طیبین طاهرین صلاه ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مقتضای اطلاق خطاب در اوامر مولا توسلیت است. اگر قیدی در کنار امر مولا بر تعبدیت واجب نباشد، لکن برخی از فقها به مناسبت هایی در فقه وجوهی رو اقامه کردند بر این که ما قرائن خارجیه داریم، بر این که اصل در اوامر شرعیه تعبدیت است. به عبارت اخرى فرض کنید اطلاق لفظی هیئت امر اثبات کرد توسلیت رو، لکن این اطلاق وقتی محکم است و ثابت که بیانی بر لزوم قصد قربت در اوامر شرعیه نداشته باشی. مدعی ادعا می کند ما بیان داریم که اوامر شارع درشون قصد قربت لحاظ شده است. یکی دو وجه مهم اشاره میکنیم، در کتب اصولی اشاره شده به این دو وجه، ولی بیشتر در فقه به مناسبت فقها گفتن بعد متصرف به اصول شد. وجه اول تمسک به آیه پنجم از سوره بینه هست: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذالک دین القیم. بیان مطلب، بیان استدلال این است که گفته شده است مفاد آیه کریم چنین است که مکلفین امر نشدن به هیچ امری در موردی از موارد مگر به خاطر عبادت خدا. به عبارت اخرى لا مل یعبد الله لام غایت است. معنای آیه کریمه این است کل اوامری که مردم به اونها امر شدن به خاطر عبادت الله هست، لذا طبق این آیه کریمه کل امر ورد فی الشریعه فی ای باب من الابواب، این امر عبادی و تعبدی است الا ما قام الدلیل على خلافه. پس این آیه کریمه میگه تمام اوامر شارع تعبدی است. کلماتی در رابطه با استدلال به آیه و پاسخش محقق خونساری در مشارق الشموس فی شرح الدروس صفحه 97 و محقق رشدی در بدایع الاصول صفحه 291 بیان میکنه. حالا ممکنه ظاهرش آبیه بگیم ولی بالاخره باید اینجور بگن دیگه، چون یقینا واجبات توسلی داریم دیگه، در کلمات بعضیشون هم آمده. خب ببینید اگر قاعده عام باشد آنچنان ظهوری و ما امرو الا لیعبد الله، بسیار خوب. حالا ممکنه ظاهر آبیه از تخصیص بگیم ولی ممکنه اونا بگن نه این قاعده عمومیست، بالاخره تخصیص بردارم هست، تخصیص خورده شده به موارد توسلی. حالا جواب رو دقت کنیم، عرض میکنیم که این آیه کریمه اجنبیست از این تفسیر، بلکه آیه کریمه که ملاحظه بشود مخاطب آیه کریمه یهود و نصارا هستند. یهود و نصارا پس از تحریف این دو دین احبار و رهبان و حضرت مسیح رو به عنوان اله پذیرفته بودن و اونها رو عبادت می کردن. آیه کریمه مفادش این است که یهود و نصارا مأمور نبودن مگر به عبادت خداوند با اخلاص، نه عبادت اوثان و اصنام و احبار و رهبان. نه، اصلا عبادت لون الوهیت برشون قائل بودن. بله مفصل. حالا اشاره میکنیم این آیه از آیات تمام اینا، حتی قرائن برش داریم که لون ربوبی برای اینا قائل بودن. اتخذوا اربابا من دون الله، ارباب جمع رب است، یعنی رب حساب کرده بودن اینا رو، من دون الله این لون ربیت برای اینها قائل بودن. بله، پس بنابراین آیه کریمه در مقام بیان این نکته است که مردم مأمور به عبادت خدا هستند نه غیر خدا. آیه دلالت نمی کنه کل اوامر الهی امر عبادی است، خلاف ظاهر آیه است. شاهد بر این معنا هم آیه کریمه رو در سوره بقره ملاحظه کنید، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. این و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون در حقیقت باستاب و تفسیر و معادل و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين است. هرچه اون آیه میگه اینم میگه، به روشنی معنا روشنه. بنابراین استدلال به این آیه کریمه در اثبات این که مطلق اوامر الهی تعبدیست، این خلاف ظاهر آیه کریمه است و آیه بر این معنا دلالت نمی کن. یک نکته عقائدی اینجا قابل ذکر، فقط اشاره می کنیم در جای خودش توجه هم دارید شما بهش، و اون نکته این است که باید دقت کنیم سلفیه و وهابیت غیر از نفت و پول و قدرت مالی یک عامل مهمی که در جذب جوانان متدین به مکتب اهل سنت داشتن و سبب وسعت دایره اتباع اونها شده است، استدلال به برخی از آیات قرآن است که در این آیات دو عنوان عبادت و شرک مطرح شده است و با برداشت غیر صحیح از این گونه آیات ریشه مواد تعلیمی خودشون رو در جوامع اسلامی گسترده کردن و کشورهای اسلامی رو به دو صف مسلمان و مشرک تقسیم میکنند. اگه کسی میخواد نسبت به متسلفه، حالا ما سلفی هم به اینا نمیگیم، باید بگیم متسلفه، یعنی کسانی که خودشونه به سلف صالح بستن، بالاخره وقتی به اینا سلفی هم گفته بشه دقت داشته باشن اونایی که اهل مقاله و اهل نوشتن و اهل بحث هستن، اگه در مقابل اونها برای زدن وهابیت ما سلفیه رو به کار ببریم به این خودمون عیب نداره، اما اگه مقاله‌ای میخوایم ارائه بدیم بحثی برای اونها سلفیه رو به کار ببریم، این معناش اینه که خیلی از اتباع اهل سنت رو تو نطاق وهابیت آوردیم خودمون، چون خیلی ها هستن در بین اهل سنت افتخار میکنن که ما سلفی هستیم و افکار وهابیت هم ندارن، بالاخره باید تفریق بین اینا هم به دقت قائل بشه انسان، ولی عمده محوری که باید اگر کسی بخواد خوب وهابیت رو بفهمه، مغزا و ریشه فکرش رو بفهمه، این دو اصطلاح رو باید خوب بتونه تحلیل کنه و آیات قرآن رو در رابطه با این دو اصطلاح بتونه دقیق تفسیر کنه و بزنگاه‌هایی که اونا دچار اشکال هستن در اصطلاح عبادت و شرک دقیقا معنا کنه. عبادت یعنی چه؟ شرک یعنی چه؟ شرک الوهی، شرک ربوبی، و بعد مصادیق عبادت چیه؟ مصادیق عبادت غیر الله چیه؟ این نکته مهمی است که خوب این بحث مطرح بشه، تمام این جوانهای نسبتا متدینی از اهل سنت که اینا شکار میکنن، اون باستاب فکریشون وقتی آدم گفتگو میکنه با اینا از نزدیک، حول این دو محوره، یعنی یک سری آیات قرآن رو اینا کنار هم میگذارن، برداشت خودشون رو مطرح میکنن، کأن این القا رو به اینا میکنن که این تابلو قرآن اینه که عبادت غیر خدا شرک، درست مصداق عبادت چیه، وقت بعد میارن مصداق عبادت دعاء من غیر الله، ذبح، نذر لغیر الله، استغاثه به میت یا غائب و امثال ذلک، اینا همه میشه مصداق عبادت غیر الله. عبادت غیر الله هم که میشه شرک، تعالی الله عما یشرکون. بالاخره اینا خوب تحلیل بشه، این چند آیه‌ای که در این زمینه هست که حالا استقصا شده، این آیات مهمی که مورد استدلال ایناست چیه، تفسیرش چجوریست، اینجا یک بحث دقیقه اگر کسی مطرح کنه، این بزنگاهی است که میتونه با متفکرین و اونها محاجه بکنه، و رو همین نگاه است که شروع میکنن در از مدارس خودشون شروع میکنن، از جایی که بچه قدرت تعقل پیدا میکنه شروع میکنن این نکته رو تو ذهن بچه القا میکنن. کتاب تربیت اسلامی کلاس اول دوره راهنمایی که سعودی منتشر کرده من نگاه میکردم، یه عنوان بزرگی زده و جالب اینه که جدیدن دیدم کویت همینا رو کپی گرفته، یعنی دقیقاً در کتابای دینی کویت هم باز همین بحثا تجلی پیدا میکنه. عنوانی که اونجا زده معنى العباده و من یستحقها، این عنوان رو زده معنای عبادت و من یستحقها، چه کسی استحقاق عبادت رو داره، وقت عبادت رو معنا میکنه که اینجا از بزنگاهایی است که ما باید خوب عبادت رو معنا کنیم، عبادت یعنی چه در این آیات، وقت مصادیق عبادت چیه، بعد که عبادت رو معنا میکنه عبارتش اینه من دعا غیر الله یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا علی، اینا دعوت غیر خداست، اینا خوندن غیر خداست، من دعا غیر الله او ذبح او نذر لغیر الله او استعان او استغاث بمیت او غائب او بحی حاضر فقد اشرك الشرك الاكبر و سواء صرف هذا النوع من العباده، اونا همه رو عبادت میدونه، بعد میگه سواء صرف هذا النوع من العباده لصنم او شجر او لحجر او لنبی من الانبیا، دیگه فرقی نمیکنه، اول ولی من الاولیا فهازا کلهو شرکو. عبادت رو یه جوری معنا میکنه که در اطار عبادت وقت نتیجه اینه، عبادت لغیر الله مسابق لشرک. عبادت جوری معنا میشه که مصادیقش دعوت غیر خدا، نذر برای غیر خدا، استعانه، استغاثه به غیر خدا، همه اینا میشه شرک. فرقی هم نداره اون کسی که مستغاثه است، اون کسی که مدعو و صنم من الاصنام باشه، یا نبی من الانبیا باشه، یا ولی من الاولیا باشه، همه اینا میشه متعلق عبادت غیر الله. عبادت غیر الله هم که شرک است، و الله عز وجل لا یرضى ان یشرک معه فی عبادته احد، لا نبی مرسل ولا ولی ولا غیره. وقت بعد میاد زیارت قبور از همین مصادیق میشه، میشه عبادت غیر الله. استشفاع و شفاعت میشه عبادت غیر الله. تحت این اطار همه قرار میگیره، بعد نتیجه میگیرن شرک. وقت بعد اشاره میکنن و مع الاسف الشدید فقد اتخذت القبور فی بعض البلاد اوثانا تعبد من دون الله. این تعبد من دون الله خودش مصداق میگه. یعنی چی تعبد من دون الله؟ یذهب الیها الناس یطلبون من اصحابها قضاء حوائج. قضاء حوائج این هم میشه از مصادیق عبادت غیر خدا. همین که میرن کنار قبور صالحین حوائجشون از اونا میخوان، این میشه مصداق عبادت غیر الله. پس اگر درست معنی العباده هویت شناسی بشه، آیات قرآن عبادت رو چجوری معنا میکنه، آیا برداشت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و متسلف از عبادت خداوند برداشت درستی است، و آیا این مصادیق مصادیق عبادت غیر خداست؟ این بحث اگه بررسی بشه، وقت در اطارش بحث شرک اونا معنا میشه، شرک ربوبی، شرک در الوهیت کاملا روشن میشه. که خود این آیات از جاهاییست که به نظر من دقیقا معنای عبادت رو روشن میکنه. این آیه سوره بقره، آیه سوره بینه و آیات دیگری که کنار هم گذاشته بشه، از خود قرآن بدون استناد به هیچ روایت و هیچ حدیثی میشه تفکر وهابیت رو مورد نقد جدی قرار داد. این هم حالا به مناسبت عرض کردیم زیل این آیه، توجهی به این نکتم در جای خودش مهمه. خب این دلیل اول تمام شد، دلالت بر این که قد کل واجبات تعبدیش نداره.
آدوا همین آیه رو به اینها استدلال کرده
در
همه اوامر الهی، همه اوامر تعبدی هست، نمیشه راهی اونا نام آیت هست. بعد بگیم که امر نشدن مگر برای اینکه عبادت بکنن، یعنی امرهایی که ما کردیم به خاطر اینکه اینها بتونن عبادت ها رو انجام بدن هست. یعنی ما اینجا بگیم با استثنای توسلیات هم دیگه پیش نیاد، بگیم او اوامری داره
این علا فرضیست که ما قرینه بر معنای آیه و معنایی که ما کردیم قرائن اطمینانیه برش است دیگه.
حالا
دیگه جدای از اون قرینه، بله اگر حال ممکنه شما علا احتماله اونجور آیه ره، ولی وقتی همچه قرینه داریم، همچه قرائن قصیه اطمینانیه داریم که معنا چیه دیگه، شاید نیاز به اون احتمال نباشه. دلیل دوم که مطرح شده است، گفته شده است که روایات متضافری داریم تحت این عنوان که انما الاعمال به نیات و انما لکل امرئ ما نوا. وجه استدلال این است که نیت رو در این روایات به قصد قربت و نیت القربه تفسیر کردن، لذا گفتن در این روایات به حکم حال نصر گفته شده است که عمل وقتی عمل حساب میشه که به قصد قربت باشه، پس اگر قصد قربت نباشه عمل عمل نیست. این روایات دلالت میکنه هویت واجبات و دستورات الهی به قصد قربت است. لذا قرینه منفصله میشه در هر امری که هر امری از اوامر شارع قصد قربت میخواد. خب اشکال این دلیل هم روشن است، به خاطر این که ما قبول داریم همچه روایاتی هست و در بینشون هم روایات معتبره هست، لکن این روایات که ملاحظه می شود، باب پنجم از ابواب مقدمات عبادات مراجعه کنید و سایر ابواب، در این روایات مراد از نیت قصد قربت نیست، بلکه مقصود این است که هویت عمل و حسن و قبح و خیر و شر او به نیت عامل بستگی داره. عملی که از عامل صادر میشه اگه نیتش در صدور این عمل نیت خیر باشه عمل حسن است. ضرب یتیم اگل تأدیب باشه عمل حسنه، اگه به نیت ایذا باشه عمل قبیح است. رفتن در خانه ظالم و قبول پست اگه به نیت کمک به دیگران باشه حسنون، اگه به این نیت نباشه قبیح است. این روایات میگه هویت عمل و حسن و قبح او به نیت انسان بستگی داره، ربطی به لزوم وجود قصد قربت در دستورات الهی نداره. بنابراین این وجه هم برای این که گفته بشود واجبات الهی منوط به قصد قربت است و چه درستی نیست. از فعل ذالک اگر نیت بر خلاف ظاهرش به معنای قصد قربت باشه، روایات در مقام حسر است، کن نمیخواد بگه تمام وظائف انسان وظائف قربیست، یعنی واجب توسلی نخواهیم داشت، در حالی که انبوه واجبات توسلیه در شریعت داریم. حتی بعضی ادعا میکنند واجبات توسلیه در شریعت بیش از واجبات تعبدیه است. لسان این روایت آبی از تخصیص است. لذا این نکته هم مبعد این تفسیر و این معنا خواهد بود. بیان سومی است که میگن به حکم عقل، اصل اولیه اینه که لدل عقل هر واجبی واجب تعبدی است. اینم توضیح بدیم، جواب بدیم، این بحث تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. این موبایل در واقع